یه مطلبی رو من چند روزه میخوام بیان کنم در کلاس، یادم میره یا بحث دیگه پیش میاد. در مسئله 65 یادتون باشه جناب صاحب عروه بحث تبعیض در تقلید رو مطرح کردن، درسته؟ تبعیض در تقلید، اونجایی که البته انسان حق تبعیض داره، مثل اینکه دو نفرن اعلمیت هیچ کدام ثابت نشده، آقایون میگن تبعیض دیگه، یا از یکی تقلید کنه تا آخر یا تبعیض. آقای صاحب عروه تا جایی پیش رفت، تا جایی پیش رفت که فرمود حتی در یک عمل، یعنی اولا ایشون قائل به جواز تبعیض شد، اونم و تأخیر، اونم نه بدوی حتی استمراری، و تا جایی پیش رفت که حتی در عمل واحد، در عمل واحد، و خیلی هم جالبه برای کسانی که معذرت میخوام دور از شأن شما تنبلن، آسونی اینو بگیرن و آسونی اونو، سختی اینو ول کنن و سختی اونو، اینجور شد دیگه. خب یادتون باشه ما زیر بار این حرف نرفتیم، این چه حرفیه؟ بالاخره این عمل وقتی تمام میشه اگر بسته‌بندی کنن، دفتر هر کدوم از این دوتا مرجع بفرستن رد میکنه، اون میگه جلسه استراحت نداره، من جلسه استراحت رو واجب میدونم، اون یکی میگه با یه تسبیحات گفته، من سه تا تسبیحات لازم میدونم. من یه چیز بهتون بگم، واقعا برای من تعجب، حالا عظمت سید و فقه سید و اینا جای خودش، اما این عملی که با هیچ کدوم از این دوتا حجت نمیسازه، با این دوتا حجت نمیسازه. خود ما یادتون باشه اینجا اقتراحی نداشتیم. من حس کردم که شما، یعنی تو کلاسان یه جور الغا شد، شاید من اشتباه میکنم، که ما تا این حد قبول نداریم، ولی این که مثلا یه نماز کامل مطابق فتوای الف بخونه، یه نماز کامل مطابق فتوای ب بخونه، گفتیم این میشه گفت اشکال نداره، خیلی ها گفتن، چون نماز ظهر رو مثلا مطابق فتوای الف اگر بخونه، بالاخره الف قبول داره، فرضم این است که الف مجتهده، شبه علمیه چم هست، بین اینو به اختلاف شک داریم، نماز عصر رو طبق نظر اون آقا بخونه، یا مثلا نماز ظهر عصر رو با این، نماز مغرب عشا رو با اون. ولی یادتون باشه ما سال اول ذیل مسئله 23 این حرف رو نمی زدیم، یعنی نظر ما این نیست که بعضی هم گفتن مخالفت قطعی پیش میاد، من گفتم خیلی وقتا مخالفت قطعی پیش اومده و اشکال نداره، اینا رو رو مبنای قوم حساب کنید. به همین خاطر من برگشتم دو دفعه دارم الان عرض میکنم، ما اگر یادتون باشه نظرمون همون مسئله 13 است، چون ما مسئله 65 و زیر مسئله 13 که بحث جواز باشه عرض کردیم. آقای ما اینجور جاها میگیم باید احتیاط بکنه، باید احتیاط بکنه، چون حجت نداره باید احتیاط بکنه. حالا اگر احتیاط عسر و حرج داره، اون وقت میفته تو جواز دیگه، جواز تقلید از هر کدام خاص، اونجا دیگه نمیگیم مخالفت قطعی، مخالفت احتمالی و حرفی که زدین، وگرنه نظر اصلی ما اینه که در اینجور موارد باید، اگر واقعا بین دو نفر شبه علمیت داره، بین سه نفر شبه علمیت داره، هرچی هم این بر اون بر میزنه، نمیرسه کلام علمن، یا برعکس میرسه که همه مساویان. خب اینجا ممکنه بگیم که باید احتیاط بکنه برای اینکه حجتی نداره بر مخالفت. علی حال اگر در مسئله 65 احتمالا از بیانات ما غیر از این استفاده شده، من توضیح دادم که حل بشه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، یادتون باشه روز چهارشنبه آخر درس من یه اشکالی مطرح کردم، یه اشکالی قرارم شما شد فکر کنید تا امروز. اشکال چی بود؟ ببینید من اشکال رو پرورش بدم، حالا ولو قدر تکراره. اشکال این بود که بالاخره یه فتوا آقایون گوتسه‌ای که به وجود نمیاد بر اساس یک سری مبانی اصولی یا مبادی استنباط یا مسائل اصول فقه مجتهد من فتوا میده. خب اگر من در مقدمات اجتهاد نباید تقلید کنم و درست نیست تقلید کنم، چطور فتوایی که از همین مبادی خارج میشه اونا برای من حجیت داره؟ حالا فرض کنید من مقلد یه آقایی هستم، ایشون هم یه نظری داده، خب مثلا بر اساس این که انما برای حسره نظری داده، من مقلدم ولی نظر خود من اینه که انما برای حسر، یعنی اینقدر میفهمم اون مجتهد تو فقه، من مجتهدم تو لغت، همه مقلدین که عوام که نیستن. بله خب اگر فتوایی که زائیده این تصوری است که من نباید تقلید کنم، چطور باید از نظر مجتهد تقلید کنم؟ اگر دوستان به صورت شک کمی سوالو ببرین دیگه وضع بهتر. اونجا که شک دارم بر اساس مبادی و مبانی فتوا داده که من قبول دارم، یا بر اساس مبادی و مبانی فتوا داده که من قبول ندارم، چطور میشه من در مقدمات کار مقلد نباشم ولی در نتیجه کار موظف باشم تقلید کنم؟ نگید خب نه تقلید نمی کنم. آیا التزام علما رو داریم یا نه؟ این اشکالی که آقایون بود و من ندیدم هم کسی متعرض بشه. جالب اینه از همین محشینی که اینجا هستن 41 نفر کسی اشارم به این اشکال نکرده که خب اگر حرف صاحب اورور بزنیم این اشکال رو چه کار بکنیم. ببینید فضلا، من دو تا جواب به این اشکال که من میگم اشکال قوی و شبهه قوی، دو تا جواب من میدم. گرچه معتقدم فکر کنید من دارم برهانی مسئله رو حل میکنم، برهانن مسئله حل نمیشه، ولی حالا بذار من اینو بگم. ببینید درسته در برخی مسائل اینجوری بگیم، درسته در برخی مسائل من مقلد نباید مقلد مجتهدم باشم، مثل همین بحث لغت، ولی اگر مجتهد من این مسئله رو برد در قالب فتوا قرار داد و فتوا داد بر اساس این نگاه، اینجا من دیگه موظف باشم از نظر مجتهدم تقلید کنم. مثلا شما میرید پیش پزشک، بله حالا پزشک رو بگم به عنوان یه متخصص، خب ممکنه اونجایی که شما یک آگاهی هایی دارید، اطلاعاتی از پزشکی دارید، آیا از پزشکتون سوال میکنید اینو بر چه اساسی نوشتی؟ توضیح بده، بگه مگه شما چه کاری هستی؟ بگید من اطلاعات زیادی دارم میخوام بفهمم. البته آدم بپرسه اشکال نداره، ولی میگیره، نسخه رو میگیره، عمل میکنه. یعنی ما کار نداشته باشیم رو مبادی نظر مجتهد. همین که لباس فتوا به خود میگیره، گوش میکنید، بگیم برای ما حجته، ولذا مقلد باید عمل بکنه.
مقلد در اینجا نسبت به اون مرجع که علم نیست، مرجع علمه، در خود لغت هم نسبت به اون علم
مجتهد، در اون لغت هم علمه، ولی فیومی میگه به جد سادات قسم من علمم، و درست هم میگه. چی میگه آقا؟ یعنی چه مجتهد چون علمه در فقه؟ خب حالا اگر باشه که بحثی نداریم، فرض کنید در لغت هم متخصص صاحب نظره اون که بله، و اون دیگه تقلید نمی کنه، اون نظر خودشو داره اعمال میکنه. بحث ما جاییست که نظر مجتهد مبتنی بر یه مسئله است که مقلد در اون مسئله نمیخواد تقلید کنه. شما در واقع میگید چی دارید میگید؟ میگید مقلد اونجا نظر نداره، یا نظرش مثل نظر مجتهد صائب نیست. خب این که معلومه، باید نظر کارشناس رو بگیره، اینجا هم کارشناس مجتهده. جایی رو فرض کنید که چنین وضعیتی نیست، همه جا که این وضعیت شما حاکم نیست که. یه چیز دیگه آقایون ممکنه بگیم، یه جواب دیگه تو برگه دادم، اصلا بگیم چنین فرضی از محل بحث خارجه. یعنی چه؟ یعنی بگیم نگفتیم که در احکام فرعی فقهی نظر مجتهد معتبره، بیم استثناء کنیم. اگر یه جایی مقلد پی برد که نظر مجتهد مبتنی بر یک اساسیست که تقلیدی نیست، مخصوصا جایی که خود این شخص هم اشکال داره، بگیم اونجا دیگه نباید تقلید بکنه و مفروض سید چنین جایی نباشه. مفروض سید جاییست که یا مقلد اصلا اطلاع نداره، مثل اکثر مقلدین. این مقلدین آقا وقتی تقلید میکنن مگه مبادی مجتهد رو میشناسن؟ یا شک داره و احتمال میده مثلا مجتهد صاحب نظر بوده، انتقاب کرده، ایشون هم کاری به اون نداره. به هر صورت ببینید اشکال مهمیه، ولی به نظر من اینطور نیست که ما دست تسلیم رو بالا ببریم. اگر مجتهد در برخی مسائل که تقلید راه نداره به استنباط بپردازه، یا بگیم خروجی و ما کار داریم که یه فتواست، یا بگیم نه اینجور جاها دیگه استثناء شده و نباید تقلید بکنه. و من بیشتر از این آقای نمیتونم بگم چون علمای ما این مسئله رو وارد نشدن. ولی صبر کنید من یا امروز انشاءالله ظاهرن برسیم، یا فردا باز این مسئله رو بیشتر توضیح میدم. آقایون چه کار داریم میکنیم؟ سوال. ما داریم مسئله 67 رو بحث میکنیم، درسته؟ مسئله 67 یک بیان موضوع داشت مثل همه مسائل دیگه، که عبارت بود دو مورد برای تقلید و 5 مورد برای عدم تقلید. این شد بیان موضوع. بعد وارد چه بحثی شدیم؟ ابهامات و توضیحات و بیان نکات. تا الان آقایون هر چه ما گفتیم توضیحات این مسئله بود و ابهامات این مسئله و نکات این مسئله. ولی من بهتون بگم هنوزم این مسئله یه نکاتی داره، ولی ما بعضی نکات رو تو تحقیق میگیم، اونجایی که میخوایم نظر خودمون رو بدیم اونجا من یه نکاتی رو عرض میکنم. لذا اگر اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ مرحله سوم، یعنی بعد از بیان موضوع، بعد از توضیحات لازم، نوبت میرسید همیشه به تعلیقه ها. یه چندین جلسه هم باید تو تعلیقه ها با شما باشیم.
یه نکته
این ثبوت اثبات همین بود که عرض کردم، یعنی اگر شک کنی حواسم بود. بله، به عبارت برگه من نگفتم ولی به عبارت دیگری گفتم، عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون تعلیقه ها بهتون بگم راجع به دو موردی که جناب سید فرمودن تقلید جاریه، ما حاشیه نداریم، اگرم باشه احیانا توضیحیه هیچ، اما رو اون پنجتایی که میگه تقلیدی نیست خیلی بحثای قشنگیست. آقایون درسته ما داریم مسئله 67 رو میخونیم مورد تقلید، اما چه بحثایی اینجا وجود داره که منم سعی میکنم انشاءالله عجله نکنیم، البته یه پیشرفت معقولی هم داشته باشیم، عرض بکنم. حالا الان متوجه میشید لذا این 5 تا مورد که آقای آخون شمرده ها 5 تا پایان نامه است، 5 تا رساله است، 5 تا تحقیقه. خب اولین مورد چی بود؟ نگاه برگه نکنید. اولین مورد فرمود لا تقلید در اصول دین، لا یجری در اصول دین. معمولا هم خب بلدید، ما همینجوری یاد گرفتیم، شاید منبرش هم بارها شما رفته باشید یا ایمر اومر، که از افتخارات اسلام نمیدونم اینه که اصول دینش تقلیدی نیست. خیلی مانور میدیم رو این نقطه. آیا این کسی مخالف داره یا نه؟ نسبت به این بند فقط، حالا بندهای بعدی باشه، نسبت به این بند آقایون دو تا حاشیه داریم از دو مجتهد. مرحوم آقای آملی، عاشق هاشم آملی، پدر همین آقایون لاریجانی ها، ایشون حالا تعبیر قشنگی نیست ولی ما گاهی این کارا رو میکنیم، میگیم دب دب بتن رو این مسئله دب در آورده. شاید اولین باره دارید میشنوید که یه فقیهی رو لایجری تقلید در اصول دین داره حرف در میاره. میخواد عبارتشون رو بخونین کم زیاد نشه، برگه رو نگاه کنید، اگه دارید ندارید دو گوشیتون نگاه کنید، آخر صفحه 266 قیله، یه خطم بیشتر نیست، به نسبت الى قول الماتن لا یجری در اصول دین قیله. دو تا حاشیه است که باید تیک زده باشیم، ظاهرا یکیشو تیک نزدیم. لا یبعد کفایت و تقلید فی کثیر من مقامات اصول دین، بعید نیست تقلید کافی باشه در بسیاری از مقامات اصول دین، بلکه در بعضیش مما لابد منه. آقای ایشون چی داره میگه این شیخ؟ تقلید در اصول دینا، نه در مثلا فرض کنید معارف دین. خب بله، آدم در فرض کنید خیلی از کیفیات توحید حتی نبوت معاد تقلید، اونا معارفه. ایشون میگه اصول دین در بسیاری از جاها و مقامات اصول دین، بلکه بعضیش واقعا نمیشه بگیم تقلید درست نیست، باید تقلید کنه. من و شما هزاران صدها اعتقاد معرفتی داریم غیر احکام، اینا تقلید میکنه دیگه از بزرگانمون. آقای دیگری سید محمد شیرازی است و قال آخرو، یا آقای دیگه میگه فیه تفصیلون. حالا این حتی حاشیه چیزی نیست که، ولی اصل این که شک انداخته من آوردم، ولی از این حاشیه چیزی در نمیاد. خب فیه تفصیلون، حالا اون آقا گفت فی کثیر من مقامات اصول دین، اما ایشون میگه فیه تفصیلون، یعنی نه من قبول ندارم که اصلا در اصول دین تقلید راه نداره. ببینید من اینجا یه تحلیلی دارم روی این حاشیه، نمیخوام فقط تعلیقه ها رو نقل کنیم، تحلیل و نقدم داریم. ببینید آیا از این حاشیه ما میتونیم استفاده کنیم بگیم که در ایمان و اعتقاد تقلیدم کافیه؟ آقایون ممکنه واقعا کسی نه عناد داره نه لجوجه، ولی فرض کنید اون باوری که خیلی ها دارن نداره، ولی میگه خب بزرگان گفتن منم میگم، این جزء مؤمنین قرارش بدیم یا ندیم؟ این هم الا یظنون، گمان داره، ولی خب میگه بزرگان گفتن، امام صادق گفتن منم میگم، علمای ما گفتن. ببینید این میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این راه رو باز میکنه برای کسانی که بدون لجاجت بدون عناد اما یقین ندارن. چگارش میشه بکنیم؟ نمیخوایم قایم کنیم، اعترافش هم قشنگ نیست، ولی خب ایمان نداره، حال یا به مثلا ذات مقدس الهی یا به نبوت یا به معاد، اگه معاجز اصول دین بگیریم، ولی خب تقلید کنه. بگیم خدا رحمت کنه آیت الله آملی رو، ایشون گفته نه اشکال نداره کافیه دیگه. میخوام بگم راه رو ممکنه باز کنه، منتها یه نکته ای ما بارها محضر شما گفتیم و مطمئنم هستم بعضیاتون یادتون رفته، قاعدتا بعضیا یادشونه. دیدید ما یه چیزی میگیم، بعضی وقتا تقلید نمیگن، عمل به اطمینان میگن. عمل به اطمینان، عمل به اطمینان رو نباید با تقلید یکی گرفت. آقایون در تقلید اطمینان لازم نیست. میدونید که احدی از فقها هم نگفته اگر از قول اعلم مطمئن شدی عمل کن، نشدی عمل نکن. شما چه کاره هستید که اگر مطمئن شدی؟ این حرفی که بعضی روشنفکران میزنن، میگن ما چون از فتوای مراجع مطمئن نمیشیم تقلید نمی کنیم. این نه برهان عقلی داره نه منطقی داره نه عقلایی داره. اگه از کارشناس، مگه نظر کارشناس باید برای من اطمینان بیاره؟ ما روزانه معمار میاد خونمون، نجار میاد، خودمون میریم دکتر، مهندس میاد، مطمئن میشیم؟ بله مطمئن هستیم به تخصصش، مطمئن هستیم به کارش. به هر صورت ببینید این که آقای آملی میفرماد که در کثیری از مقامات اصلا طرف نمیتونه برسه و لذا به قول مجتهد عمل میکنه، به قول مجتهد از باب اطمینان عمل میکنه یا از باب چی؟ تقلید. من یه مثال براتون بزنم. ما چقدر گفتیم مجتهد حق دخالت در مصادیق نداره؟ تو درس ما این زیاد گفته میشه که مجتهدین تعیین مصداق نباید بکنن. حالا یه نفر بگه آقا من وقتی از مجتهدم میپرسم آرامش پیدا میکنم، خیالم راحت میشه، به جایی که زنگ بزنم مثلا فلان جا، زنگ میزنم به دفتر مرجع که آیا من در ماه رمضان فلان آمپولو بزنم یا نزنم. اگر گفت بزن میزنم، اگر گفت نزن نمیزنم. و وقتی دفتر مرجع بگه من آرامش پیدا میکنم، اطمینان آرامش دیگه، این در واقع داره تقلید میکنه یا داره عمل به اطمینان میکنه؟ ببینید این عمل به اطمینان میکنه. یکی از آقایون میگه که تو مصاحبهش میگه از مراجع زنده، میگه چون مراجع دائم سر و کار دارن و لذا اگر نظر بدن مقلد آرام میشه، ولذا ایشون میخواد بگه مراجع باید دخالت کنن، خود ایشون هم دخالت میکنه. جوابی که میشه به ایشون داد اینه که مراجع دائم سر و کار دارن، وقتی یه چیز بگن مقلد آرامش پیدا میکنه، این داره عمل به آرامشش میکنه یا عمل به حرف شما میکنه. لذا اگر مثلا حرف خانه بهداشت رو دقیق‌تر از حرف شما بدونه، چون تقلیدی که نیست، بگو عمل میکنه. اینجا باید به این بزرگوار، این تعلیق زننده بگیم، بگیم شما که میگید در کثیری از مقامات اصول دین تقلید کافیه، یعنی تقلیدی که اصلا اطمینانم نیاره کافیه، من بعید میدونم اینو ایشون بخواد بگه، یعنی با شک. آخر عنصر ایمان، آقایون میدونید عنصر ایمان چیزی نیست که با شک و تردید بسازه، ولو بگیم یقینم لازم نیست. ما خودمون قبلا عرض کردیم انسان باید در اعتقادات اطمینان داشته باشه، علم عرفی قرار داشته باشه، و همین برای حصول ایمان کافی است و طرفو میاره در زمره مؤمنین، در زمره مسلمانان. دیدی اول رساله انسان در اصول دین باید یقین داشته باشه، درسته؟ حالا خدا خیرشون بده، بعضی هم گفتن یقین از رو دلیل، بعضی هاشون گفتن یقین از رو دلیل متناسب با حال خودش. مثلا اگه عامی یک دلیلی با متناسب با خودش، اگر عالم بره برهان صدیقین رو بیاره، اگر عالم نمیدونم برهان فلان رو بیاره، اونجا ما عرض کردیم مسلمان باید در اصول دین اطمینان داشته باشه، قرار داشته باشه، کافیه. خب میخواد از این تفصیل بگذاریم، ولی من آقایون یه بار دیگه تو تحقیق بر میگردم، طلبتون باشه. ما باید مسئله رو، میگم این مسئله 67 چیزی نیست که ما لاشو بیاریم به هم ببندیم بریم 68، اصلا عجله نداریم. یه بار دیگه برمیگردم، طلبتون باشه، عنوانم بزنید تقلید در اصول دین نه در معارفا. میدونی که ما معارف دینمون دو قسمه، بعضیش اصوله، بعضیش نه، یا اصل معرفتی. حالا خلقت انسان چی بوده؟ خب این از معارف هست اما از اصول دین نیست. وصف آسمانها، وصف فرشتگان، جزئیات معاد، جزئیات صفات خداوند، جزئیات نبوت، اینا همه جز معارفه، اما اینا هیچ کدام از اصول دین نیست. در اصول دین باید یه بار دیگه برگردیم آقایون بیشتر. حالا چون تعلیقه رو داریم میخونیم، بذارید از حالت تعلیقه بیرون نریم تا انشاءالله برگردیم بحث کنیم. تقلید به معنای پیروی و اعمال، بله، اما اگر بگیم اخذ به قول غیر، شما در اینجا به قول دیگران اخذ میکنید، مثلا در لغت به قول لغوی اخذ میکنید. تقلید رو پیچیدش نکنید، صادقه. و اما چی؟
در جایی که چالش هست، مثلا افرادی که قدرت بر استدلال ندارن،
استدلال نمیخواد، استدلال نمیخواد، هر چی میتونن.
یا کسانی که مثلا به لحاظ روانشناختی در رسیدن به اطمینان مشکل دارن.
بسیار خوب، هر چی میتونن. و اینا احکام مؤمن هم برشون بار میشه نه کافر. اینا میگه کجا باید بحث کنیم با شما؟ انشاءالله از اجتهاد تقلید بریم بیرون، بریم تو کتاب و طهاره، اونجایی که کافر رو معنا میکنن چه خبر اونجا، و اونجا چقدر نگاه فقیه هم میدونید دخالت داره، اون گفتمان فقیه، نگاه فقیه. سوال دوستمون سوال خوبی است. طرف شکاکه، هیچ غرضی هم نداره، مرضی هم نداره، بله، ولی خب چگاه کنه، شکاکه، آیا این جزء کافران حسابش کنیم یا بگیم چون جهود نداره، انکار نداره، کافر به حساب نمیاد، و مثلا بگیم احکام، اگر حالا اعتراف میکنه، ولو میگه ما همین که مسلمان ها میگن میگم کافیه دیگه برای حکم اسلامش، حتی اگه دردسر باز بره ما درست نشه، چون ما راست داریم تو درسامون که افرادی رصد میکنن و بعد هر جودم خودشون میخوان، جالب اینه، قبلشو میزنن بعدشو میزنن، چون به سختی هم معتقد به فقه توریان و فقه تهمت و فقه ترور اونم هست، ولی ما عقیدمون اینه دیگه. میگن که از این سران قاجار 10 روز اول محرم روزه میخوند و سور مفصلی هم میداد، شیعه ها رو دعوت میکرد. شب 11 یا شب 12 خاخام های یهود رو دعوت میکرد. یه شب هم تو تهران اون آخوندای مسیحی رو دعوت میکرد، میگفت از شما چه پنهان، من میخوام اگه وقت اسلام بر حق است و تشیع بر حق، خب 10 روز سور دادم، روزه خوندم، عزاداری کردم، حالا اگه فردا گفتن دین موسی حق بوده، خب یه شب هم اونا رو دعوت کردم، یه اگه هم گفتن عیسی هنوز پیامبر نیومده، پیغمبر خاتم نیومده. خب بعضی ایمان ها اینجوریه، ولی خب این ایمان ها به درد تو تاخچه میخوره، اینا چیز نیست. ولی حالا واقعا آقایون نمیتونیم واقعیت رو، بعضی حالا یا مریضن، اینا گاهی هم برمیگرده به نفسیات خود آدم، شکاکن، اونم دنیای امروز آقا، دنیای امواج زلال، اینا چیکار باید بکنیم؟ نهایت بگیم اینا نه احکام مثلا کافر رو داشته باشن، نه احکام اسلام، احکام خاص اسلام، اینو بگیم دیگه. بله
من تبلیغ خیلی بودم، خیلی جوانها اینجوری هستن که هر روز میبینی به یه دینی هستن، کسی بود به من گفت من 5 پادکست گوش دادم اگزیستانسیالیست شدم، 5 دیگه گوش دادم فلان.
حالا باید براش دعا کنید، اون که با 5 بله برنامه این میشه، با 5 اون میشه، بله. حالا به هر حال بذارید تا اونجا انشاءالله، بذارید تا بعد برسیم به اونجا. استاد
ببخشید،
مولانا محمد شیرازی کیه؟ استاد محمد شیرازی صاحب
کاظم هم داریم،
استاد محمد کاظم، نه سید محمد کاظم شیراز از علمای نجف، این حاشیه مال استاد محمد شیرازی صاحب الفقه که قبرشون هم تو حرمه، حرم قم، همین شیرازی های بله ایشونه، این مال سید محمد. اصلا کاظم شیرازی من ندیدم، از اون 40 سید محمد کاظم، بله خدا خیرتون بده، اون 70 آقای اخیرن این قرب 70 هم اومده، 70 هم اومده تو اونه، تو این نیست، این نه، این سید محمد شیرازی. و اما اجازه میدید پس بنا شد روی این موضوع فکر کنید اصول دین تا من یه بار دیگه برگردم، ولی بهتون بگم من برم بگردم بازم جای کار میمونه، اینو اگر یک کسی دنبال رساله و پایان‌نامه است. اصلا چیکار رساله و پایان‌نامه داریم؟ دنبال تحقیقه واقعا ارزش کار داره. مثلا ببینید با این ربطی که من دادم که بگیم ایمان تقلیدش هم کافیه، مثلا همین که انسان تقلید کنه کافی باشه، خب خیلی مسئله بروزی میشه. حالا این آقای عاشق هاشم که مبهم گفت فی کثیر من مقامات، از کجا میگید؟ از کجا میگید؟ بقیهش که اصول دین نیست، مشکل اینه، دقت کنید، بقیهش که اصول دین نیست، اصول دین توحیده. خب حالا علم خدا چجوریه؟ قدرت خدا چجوریه؟ اراده چجوریه؟ اینا که دیگه اصول دین نیست که. یا مثلا نبوت، نبوت نبی مکرم اسلام، درست؟ نبوت اصول دینه، اما حالا کیفیت نبوت چجور بوده؟ مثلا کیفیت وحی چجور بوده؟ یا دیگه چیزایی که در کنار نبوت میاد، اونا که دیگه اصول دین نیست که. بله دیگه، یعنی این باید اینطور یه از من نپرسید، از خودشون سوال کنید، از خودشون یعنی این حاشیه. ببینید حاشیه عقیمیه، منم اگر آوردم بالاخره من میخوام حرف مخالف رو بیارم، و الا ببینید اینجور که نمی‌نویسن لا یبعد کفایت تقلید در خیلی از مقامات اصول دین. بله، اولا خیلی میگید، بقیه‌اش چی؟ اینا نشونه عقیم بودن این حاشیه هستا در خیلی موارد. خب خیلی یعنی چه؟ ضابطش چیه؟ بعدم مقامات اصول دین چی بگم بهتون آقا؟ بگم ایشون منظورش از مقامات اصول دین یعنی همون اصول معارف، اصول اینجور راحت نگید. بله من دارم با جون کندم درستش میکنم. اون که محل بس، مگه سید اینجا رو قبول، مگه سید هم میخواد بگه در معارف تقلید؟ نه، سید هم میگه اصول دین، همونی که عوام میگن سه تاست یا دو تاست، یا ما که امامت هم جز اصول دین میدونیم، حالا اگه ما آدم اضافه کنیم میشه چهار تا، عد که هیچ، خب بذارید کنار، توحید، نبوت، امامت، معاد. اگر معاد رو نگفتیم که نظر بعضی هست میشه سه تا. به هر صورت خوب شد سوال کردید، یه مقداری من حرف دلم رو زدم. و اما آقایون بند دوم چی بود؟ آقای آخون فرمود ولا فی مسائل اصول الفقه، هیچ کس از مجتهد ولو اعلم العلماء باشه در مسائل اصول فقه نباید از او تقلید کنه. مثلا من طلبه فاضل بگم چون فلانی میگه شرط مفهوم داره، منم میگم شرط مفهوم داره، چون فلانی میگه خبر واحد حجته، منم میگم خبر واحد حجته، تقلید کنه ها. چون فلانی میگه در متعارضین تساقط، منم میگم در متعارضین تساقط. این آقای عروه میگه این درست نیست، این غلطه، در مسائل اصول فقه تقلید درست نیست. اما خیلی ها حاشیه زدن، میگم 10 نفر 20 نفر از همین 41 نفر ها که گفتن یعنی چه در اصول فقه تقلید نیست؟ هست. منتها دوستان باید قبل از اینکه برگه رو بخونید، امشب مطالعتون باید به این شکل باشه، اولا یه برگه که من گفتم مطالعه کنید، همین برگه که خوندیم، همین برگه امروز، بعد رو برگه جدید یه 20 دقیقه رو این فکر کنید، اونایی که میگن در اصول فقه ما تقلید درسته بکنیم یعنی چه؟ یعنی چه ما تقلید بکنیم؟ چرا صاحب عروه میگه نه؟ چرا اینا میگن آره؟ حالا بعضی هم تفصیل میدن، انشاءالله بحث فردامون هم مثل خیلی روزا بحثای شیرینی خواهد بود، الحمدلله رب العالمین.